ظاهر پذیرنده هست برای بله. تو فرهنگ بله. اروپایی ها میپذیرنش میدونی آره. ما هیچ وقت فرهنگ سنتی ما سفره‌ایه که پهن میکنیم رو زمین
درست،
ولی خب این یک میزی بعد شمعدانی داره خیلی
بله دقیقا
آره
اون صندلی ها و آره. اون تصویرهایی که داره. منم تقریبا با تو همسو هم که کار رضا لواسانی یه جلوه خیلی خوبی پیدا کرده توی این ماجرا و برای همین خیلی هم خوب دیده شده. همونطوری که گفتم به نظرم میرسه که کار علی میرعظیمی و کار حالا کار خانم علی خانزاده خیلی ایده های نوعی به نظرم نداشت و کاری بود که نمونه هاش رو دیده بودیم. نمونه
دیگه انتخابه بله گروه انتخابه که حالا خودشون در واقع باید بگن. عرب خیلی هم حالا چیزی نیست، حالا یه آرتی میرفت یه هنرمند دیگه میرفت یه حرفای دیگه بود.
آره آره این طبیعیه آره. یه نکته ای رو من در باره بنویس خیلی دوست دارم اشاره بکنم. دیروز فیروز اتفاقا مشغول نوشتن یه یادداشتی بودم که داشتم به این کردم بگم نمیدونم من چرا وقت دارم.
وقت داریم ما در خدمت شما هستیم.
چند حدود 10 سال پیش دقیقاً توی ورودی 33 پل ما با گروهی از نویسندگان آمریکای لاتین بودیم. یکی از خانمهای نویسنده ونزوئلایی خیلی برام جالب بود که وقتی وارد پل 33 پل شدیم در اصفهان برگشت گفت که من انگار وارد قصه های 1001 شب شدم و این تصویر رو و این نگاه زیبایی شناسانه رو به معماری و شهر اصفهان میبره تو دل تاریخ. یعنی اون آدم غربی که اهل هنر، اون آدمی که حالا با فرهنگ ما آشناست، نگاه زیبایی شناسانش به فرهنگ ما متاسفانه هنوز پیش از صفوی است. ما هنوز نتونستیم اون فرهنگ بعد از صفویمون رو منتقل بدیم. میزان ترجمه هایی که از آثار کلاسیک ادبیمون هست خب کاملا جریان معکوس پیدا میکنه بعد از دوره قاجار و ما شروع میکنیم به ترجمه کردن از اون. همین مسئله توی روزگار ما فکر میکنم که تبدیل میشه به یه جریان کلانی به نام دیپلماسی فرهنگی. ما هرچی حضورمون در این جور جاها مثل ونیز در نمایشگاه‌های متعددی که شکل کلان پیدا میکنه و کشورهای دیگه هم حضور دارن، حضورمون که بیشتر بشه اونجا یواش یواش هنرمندان ما هم دیده میشن. ما الان به صورت فردی هنرمندان خیلی زیادی داریم که در جهان شناخته شده هستن، آثارشون فروش میده، قیمت‌های خیلی خوب داره، اما این هنوز تبدیل به یک جریان نشده. مثل جریانی که توی سینمای ما شکل گرفت هنوز توی هنرهای تجسمی شکل نگرفته.
بله.
من فکر میکنم که این 8 دوره‌ای که به طور کلی در این 50 دوره ما در ونیز شرکت کردیم تازه یه آغازیه برای این که ما قدم برداریم توی 2 سالن‌های بعدی شرکت بکنیم و این تبدیل بشه به یه تعامل فرهنگی، یه دیپلماسی فرهنگی که بگیم آقا حرف ما اینه، هنرمند ما اینه، اینو داره میگه و این نگاه هنرمند ایرانی این روزگار به جهان خودش، به آدم‌های اطرافش، به تمام اون چیزی که فکر میکنه، میاندیشه، مجموعی از ایدئولوژیشه، فرهنگ زیستشه و و و همه اینها توی جایی مثل ونیز میتونه خودشو نشون بده.
سعید جان من حالا تشکر میکنم از تو. ببخشید آره قربانت، سپاس از توضیح های تو. حالا ما چون نمایشگاه ونیز هم ادامه داره، یک 5-6 ماه خواهد بود، باز هم در خدمت خواهیم بود، در خدمت شما دیگر دوستان. خوشحال میشیم صدا تو بشنویم و صحبت بکنیم.
سلامت باشین،
قربان،
روز بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم آقای اسلام زاده،
خواهش
میکنم، خدا نگهدار. پانزده 34 دقیقه عقبان هنر رو تقدیم شما میکنیم. اجازه بفرمایید که در این بخش با زندگی یکی از هنرمندان نامی آشنا بشیم. پابلو پیکاسو نامی آشنا برای همه ما نقاش، شاعر، طراح صحنه، پیکرتراش، گراورساز و سرامیکار اسپانیایی و یکی از برترین و تاثیرگذارترین هنرمندان سده 20 میلادی. او به همراه جورج براک، نقاش و پیکرتراش فرانسوی سبک کوبیسم رو پدید آورد. از جمله آثار مشهور او میتوان به دوشیزگان آوینیون و گرنیکا اشاره کرد. پیکاسو بیشتر عمر خودش رو در فرانسه به سر برد. او به دلیل جستجوگری، نوآوری، پرکاری و اثرگذاری بر هنرمندان معاصر یکی از مهمترین هنرمندان سده بیستم به شمار میاد. پیکاسو فرزند یک نقاش تحصیل کرده بود که از سال 1901 نام خودش رو به نام خانوادگی مادرش تغییر داد. پابلو از همون دوران کودکی به نقاشی علاقه پیدا کرده بود و از 10 سالگی نزد پدرش که یک معلم آموزشگاه هنری بود اصول اولیه نقاشی رو فرا گرفت و دوستانش رو با کشیدن نقاشی بدون بلند کردن قلم و یا نگاه کردن به کاغذ سرگرم می‌کرد. در سال 1895 به همراه خانواده به بارسلونا تغییر مکان دادن و پیکاسو در اونجا در آکادمی هنرهای عالی به نام لالونخا به تحصیل مشغول شد. در اوایل کار دیدار او از مکان و گروه های مختلف هنری تا سال 1899 در پیشرفت هنری او بسیار تاثیرگذار بود. وی تحصیلات خودش رو در فرانسه به پایان رساند و نزد پدرش که استاد نقاشی بود به آموختن پورتره نگاری پرداخت و در سال 1903 مقیم پاریس شد و در سالهای 1906 و 1910 همونطور که در ابتدای اشاره کردم به همراه ژرژ براک مکتب کوبیسم رو پایه‌گذاری کرد. ژرژ براک از نخستین کسانی بود که سنجاق و میخ رو با هم توأم کرد و پیکاسو تخته و چیزهای دیگری رو به آن اضافه کرد. پیکاسو در سبک خودش شهرت فراوانی به دست آورد و پیروان فراوانی کسب کرد.
عباس هدایتی هستم از تهران. خواستم سوالتون رو جواب بدم بابت عکس ضد نور. طرفی که میخواد عکسش رو بندازه باید پشتش به نور باشه، نور از پشتش طلوع کنه به سمت جلو بشه عکس ضد نور. برنامه‌تون خیلی عالیه، متشکرم. خدا حافظ.
آقای امیر برنوش از تهران هم برای ما پیامک دادن و نوشتن دوربین باید رو به منبع نور باشه و سوژه بین نور و دوربین قرار بگیره. آشالیزاد نوشتن عکاسی به روش ضد نور طوریه که نور از پشت به سوژه بتابه، یعنی سوژه بین نور و لنز دوربین قرار بگیره. در این نوع عکاسی سوژه تاریک و سیاه میشه. متشکرم از شما شنوندگان محترم شده باسم. در فواصل ارغوان هنر سری میزنیم به پیامک های شما و صدای شما رو خواهیم شنید، اما اجازه بفرمایید که بخش اول گزارش امروز رو تقدیم به حضور شما کنیم. با سپاس فراوان از همکار خوب گزارشگرم مایده علاقمند.
خب سلام میکنم به شما و همه هموطنان عزیزم در برنامه ارغوان هنر. اما امروز در بخش گزارشی میخوایم بپردازیم به هنرهای تجسمی. هنرهای تجسمی هم دیگه فکر میکنم اشراف پیدا کردیم هممون به این قضیه که شاخه شاخه میشه و به شاخهای متعدد هم تقسیم میشه. کاملا اتفاقی آمدیم به یک مجموعه‌ای که گالری هایی تشکیل میشه توسط کسانی که میشن مسئول این گالری. اینجا هم همون جاییست که این اتفاق افتاد و من رو جذب کرد و مجبور شدم که اینجا بیستم دقایق تابلوها رو هم نگاه کنم و بعد با مسئول برگزاری چند دقیقه گفتگو بکنم. زمینه‌ای که من میکنم به ایشون و خدا قوت میگم و تبریک میگم به ایشون به دلیل اینکه جمعیت زیادی هم تونسته جذب بکنه این نمایشگاه. سلام شما.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش اومدین اینجا
جناب آقای
عظیمی هستم.
عظیم.
این چهارمین نمایشگاه گروهی هست که ما برگزار میکنیم. این نمایشگاه عکس هستش، از هنرهای تجسمی و عکاسی هستش. در اینجا در این گالری هنر بگم سبکای طبیعت مستند اجتماعی و معماری میبینید داخلش، که سعی کردیم برای جذب کردن افرادی که اینجا هستن آثارشون اول خودمون داوری کنیم که بهترین آثار اینجا به نمایشمون قرار بگیره.
خیلی عالی. الان بازدید کنندگان شاخصی هستند، یا اینکه دعوت شدن، یا اینکه برای عموم آزاد بوده آمدن و موندگار شدن و برای دیدن؟
ما قبل از این که حقیقتش ما یک هفته ما اینجا تبلیغ کردیم در خبرگزاری مختلف، سایت های اینترنتی.
چقدر استقبال شد؟
اینجا اول افتتاحیه هست، اولین روز.
تا چند روز؟
تا دوشنبه آینده هستش. و از همه مهمتر اینجا سه تا کارگاه عکاسی ما داریم که چهارشنبه، جمعه و یک شنبه آینده برگزار میشه در ساعت 17. سه تا از اساتید محترم عکاسی اینجا تدریس میکنن که در سطح ایران نام‌آور هستن.
به شکل رایگان یا هزینه
رایگان هستش این کارگاه ها، و خوشحالم میشیم که تشریف بیارید.
زنده باشید. چه اتفاقی میفته که دوستانی که هنرهای تجسمی رو کار میکنن مجبور میشن و خودشون رو مجبور میکنن که گالری را بندازن، نمایشگاهی رو افتتاح بکنن، و بعد تعدادی از علاقه‌مندان بیان و این نمایشگاه ها رو دیدن کنن، به خصوص دانشجویان رشته هنرهای تجسمی؟
به هر حال این تجربیات که هر دوره که این افراد کسب میکنن، هر دوره هر جایی که میرن، به هر حال عکاسی که میکنن، هر جا مناطق مختلف میرن عکاسی میکنن، بعضی مثلا عکاسی پورتره انجام میدن، بعضی ها عکاسی مستند انجام میدن، بعضی خبرگزاری کار میکنن، به هر دوره‌ای که هر دوره کاری که انجام میدن به علمشون افزوده میشه.
شما چه الزامی دیدین که این نمایشگاه راه اندازی کنید؟
ما هر دوره‌ای که حقیقتش ما هر دوره انتظار داشتیم که هر سال دو تا نمایشگاه برگزار کنیم، ولی متاسفانه از دوره نمایشگاه قبلمون که خرداد ماه سال پیش بود تا الان نمایشگاهی برگزار نکردیم، و این افتخار رو داشتیم که نمایشگاه چهارممون در خانه هنرمندان، که خانه‌ای برای همه هنرمندان هست، برگزار بشه.
بسیار خوب. و فکر می‌کنید که استقبال بعد از این چطور باشه؟
امیدوارم خوب باشه.
ببینید که شما در برنامه ارغوانه هنر دارید دعوت میکنید، دعوت عمومی میکنید که مردم بیان ببینن، و حتی اون کارگاه هایی هم که دارید برگزار میکنید به شکل رایگان که یک کار فرهنگی بسیار عالی هست و بیان استفاده میکنن.
میتونم بگم که اساتید در اینجا برگزار میکنن کوروش یزدانی هستش، مدیر گونه کانون عکاسان هستش، استاد آذر هستش، و استاد کامران شریفی هستش که ایشون از ته کردستان هستش و یکی از معروف‌ترین عکاسان ایران
بسیار مانده. خوب آقای عظیمی، چه کنیم که جوانانی که دانشجویان این رشته هستن و خیلی جدی نمیگیرن این رشته را، حسب اتفاق، حسب معیاری که داشتن آمدن مثلا رشته هنرهای تجسمی و دارن تحصیل میکنن، چه کنیم که به علاقه مندی خودشون بیشتر پایبند باشن؟
اینا باید به خودشون باور داشته باشن، تا باور نداشته باشن نمیتونن جلو برن، و ما فقط میتونیم بهشون راه و یه مقدار نشون بدیم.
چگونه؟ چطور؟
دقیقتش باید اینا نمایشگاه های مختلف برن، یک آثار مختلف عکاسان و حرفه‌ای رو ببینن، اگه نبینن واقعا بگم خودشون رو قبول داشته باشن، این باعث میشه که خود باوری بیهوده داشته باشن.
بایستی که از حوزه دانشگاه و هیته دانشگاه کمی بیان بیرون و دست جمعی هم برن نمایشگاه ها و گالری ها رو ببینن.
بله دقیقا. و من جمله سایت های اینترنتی اساتید عکاسی خارجی یا ایرانی رو پیدا کنن، آثارشون رو ببینن، نمایشگاه های خارجی که برگزار میشه ببینن کدوم آثار برنده شده، اونا رو نسبت اون سبک ها اطلاعات کسب کنن. بله
آقای عظیمی، اوضاع برابچه های رشته های هنرهای تجسمی چطور ببینین شما؟
حقیقتش اینا بسته دیگه، با این گلونه هایی که پیش اومده و همه همون مشکلاتی که داریم دیگه باید خودشون. بله واقعا سخت شده، مثلا که الان دوربین
راه بهتری سراغ دارین، راه آسانی براشون سراغ دارین، پیشنهاد کنین؟
بهترین پیشنهادم اینه که اول از همه با دوربین های سبک قیمت پایین شروع کنن و اول راه اول رو به اول رد کنن، چون اصلا به این کار چیه نور رو بشناسن،
دستشون
میاد کم کم، و بعدش نسبت یه دوربین حرفه‌ای تر، نیمه حرفه‌ای بخرن، و در نمایشگاه حرفه‌ای شرکت کنن، مسابقه جشنواره‌ای شرکت کنن.
یعنی ناخودآگاه جذب میشن.
ناخودآگاه جذب میشن. من خودم من که اول از همه با دوربین خواهرم که دوربین نیمه حرفه‌ای بود کارو شروع کردم. و حالا میبینی که الان جشنواره نمایشگاه چهارم اونو در خانه هنرمندان در برگزار میکنیم و خود من الان 5 آثار من در اینجا هستش.
زنده باد، خیلی متشکرم از شما. من براتون دیگه اینها رو آرزو میکنم، انشالله که اتفاقات خیلی خوب بعد از این هم برای شما رقم بخوره و برای همه هنرمندان خوبمون به ویژه رشته هنرهای تجسمی.
خیلی متشکرم، تشکر.
خیلی متشکرم دوستان، همچنان با ما هم باشید در برنامه‌های آینده و موضوعات دیگری که با شما خواهیم بود در برنامه ارغوان هنر.
خب خیلی متشکریم از همراهی شما. اما آقای جلالی بخش گزارش رو شنید، اگر نکته ای مد نظر دارید.
من خیلی فقط کوتاه بگم که حالا صحبت ایشون رو هم ما شنیدیم، به موزلی که دارن دانشجوی هنر اصلا اصولانی هستی که ما چرا انقدر اصلا دانشجو هنر بیم؟
بله،
یعنی چون استفادهی براش نداریم. ما این هم فارغ التحصیل مثلا دارم یا همین رشته عکاسی یا رشته دیگه، ولی کاری هم براشون نداریم. بحث سر این هستش که ما اول بیام اصلا ببینیم که در این آشفت بازاری که الان اینا میخوام وارد بشن باز به عنوان بازار کار، ما میخوام چی کارشون بکنیم این دانشجوی هنر. این هستش که ما با ازدیاد دانشجویان هنری مواجه هستیم که انگیزه ندارن، بنابراین دانشجوها هیچ علاقه ای ندارن که کار رو، فقط مدن یک رشته بخونن که یک لیسانسی بگیرن و حالا بعدا ببینن چه کار میکنن.
بله، خب متشکرم از شما. یکی از مهمانان خوب هنرمند به جای ما پیوستن سرکار خانم آسیه مزینانی، مدیر هنری گالری های خانه هنرمندان. خانم مزینانی سلام، درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام خانم خاجه
نصیب عزیز، درود بر شما، خیلی خوش اومدین به ارغوان هنر. آقای جلالی داخل استودیو هستن و گفتگو رو با شما پی خواهند گرفت.
خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم و خدمت همه شنوندگان برنامه.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم مزینانی. خیلی دوست داریم که در مورد نمایشگاهی که پیش رو دارین در خانه هنرمندان ایران، من فقط یک نکته رو قبل از اینکه با شما وارد صحبت بشیم خدمت شنوندگان بگم بعد شروع کنیم صحبتمون با شما رو. خانه هنرمندان ایران حالا به دلیل جایگیری و جایگاهی هم که هستش به لحاظ مکانی برای بچه‌های هنرمند خیلی مکان مهمی شده و نمایشگاه‌های پیگیری داره، خیلی نمایشگاه‌های خوبی هم برگزار می‌کنن. در طی سال‌ها از ابتدایی که حالا اونجا افتتاح شده همیشه نمایشگاه‌های برگزار کرده که نمایشگاه خوبی بوده. در این دوره اخیر هم که دیگه خانم مزینانی در واقع به خوبی این کار رو هدایت کردن، ما الان هم قرار هستش که با ایشون در مورد نمایشگاه آینده خانه هنرمندان صحبت بکنیم که این چه نمایشگاهی هست و دعوت هم میکنم دوستان بیان این نمایشگاه رو ببینن و نمایشگاه های دیگه خانه هنرمندان. خانم از اینه ما در خدمت شما هست.
ممنونم از لطفی که به خانه خودتون دارین آقای جلالی. خواهش میکنم. برنامه این نمایشگاهی که ما بر افیش رو داریم که جمعه همین هفته 27 اردیبهشت ماه افتتاح میشه، هفتمین دوره از سالانه مهمانی هنره که هر سال خانه هنرمندان ایران در واقع 7 سال پیاپی هست که در واقع نیمه دوم ماه مبارک نمایشگاهی میذاره با عنوان مهمانی هنر و امسال تمرکز این نمایشگاه در هفتمین دوره خودش بر طراحی فیگوراتیو، البته فیگوراتیو نه لزوماً به معنای کلاسیک و همیشگی که میشناسیم، بلکه با معنای جدیدتر، امروزی‌تر و البته گسترده‌تر. تمام گالری‌های خانه هنرمندان به این نمایشگاه اختصاص داره. 600 اثر بازبینی شده، بیش از 600 اثر بازبینی شده و انتخاب شده و بالاخره در شکل نهایی بیش از 230 اثر به نمایش گذاشته میشه و به نظرم یکی از ویژگی های نمایشگاه در اینه که ما به طراحان جوان پرداختیم و در واقع به طیف گسترده از طراحانی که متولد دهه های 60 و 70 هستن. بنابراین مطمئنم که هم با ستاره های جدید آشنا میشید، هم با کارهای جدید که حتما مورد توجه شما و شنوندگانتون قرار خواهد گرفت. بله.
خانم مزنونی این رو در ابتدا بفرمایید که چرا یک همچین نمایشگاهی رو در نیمه دوم ماه مبارک رمضان از ابتدا فکر کردیم باید برگزار بکنیم؟
ببینید، مهمانی هنر در واقع تلاشی بود برای تمرکز بر هنر در واقع ایرانی اسلامی.
بله.
و خب در هر سالی که برگزار شد تونست که با توجه به بازخوردهایی که دریافت میکنه اندک خودش رو اصلاح بکنه تا مؤثرتر، تاثیرگذارتر و دیدنی‌تر بشه. تمرکزمون بیشتر از جهت ماه مبارک در اینه که خب ساعت کاری خانم عوض میشه و ما یکم بیشتر میمونیم، در نتیجه مردم راحت‌تر میتونن از این نمایشگاه بازدید بکنن و خب دیدیم فرصت بسیار مناسبیه برای اینکه تمامی گالری ها رو کنار همدیگه داشته باشیم و در یک وسعت چشمگیر بتونیم تعداد زیادی از کارها رو در مدتی بیش از دو هفته نمایش بدیم. همین ویژگی ها ویژگی هایی که به هر حال برای خانه در ماه رمضان به دست داره. در نتیجه ما همه این کنار هم آمدن ها رو به فال یک گرفتیم و ازش استفاده می کنیم با عنوان مهمانی هنر که واقعا در هر حال هفتمین دوره است ولی در هر شش دوره گذشته هم بسیار مورد توجه بوده.
آیا قصدی دارین که مثلا در دوره‌های آینده البته یه خود فکر کنم دردسر رو افزایش میده رشته‌های دیگر هنر تجسمی رو هم وارد این مهمانی بکنید؟
واقعیت اینه که در دوره‌های قبل به شدت رشته‌های دیگه هم تمرکز شده بوده، اما تجربه نشون میده که اگر هر سال یک نقطه در واقع بایستیم نتایج پژوهشی بهتری میگیریم.
صحیح. یعنی حالا امسال بر روی طراحی هست، سال آینده هم طراحی خواهد بود یا نه؟ خانم مزینانی
خب متاسفانه ارتباط ما برقرار نیست با سرکار خانم مزینانی، همکار تلاش هستن تا به محض برقراری مجدد این ارتباط با ایشون گفتگو رو ادامه بدیم. قطعا آقای جلالی، این نمایشگاه ها فرصت مناسبی هست برای کسانی که علاقمند هستن به آشنایی با آثار هنری مراجعه بکنن و به ویژه که ایشون فرمودن که خب یک زمان بیشتری رو اختصاص دادن به برگزاری نمایشگاه در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان، بنابراین همه اهالی هنر و روزه‌داران میتونن از این نمایشگاه و آثار به نمایش گذاشته شده در اون بازدید کنن و بیشتر با سبک و سیاق کارهای هنری آشنا بشن که این خودش یک اتفاق خوب خواهد بود.
و میدونی خب... که حالا یه خودم ارتباط برقرار شد.
بله، ارتباطم برقرار شد با خانم مزینانی.
خانم مزینانی، من این رو می‌خواستم بپرسم، حالا قطع شد، که سال آینده هم آیا نمایشگاه رو باز طراحی برگزار می‌کنید یا رشته نوبت به رشته دیگه هم میرسه؟
خب با توجه به اینکه این دو سال گذشته و این سال رو تمرکز کردیم بر طراحی، قطعاً بهتره که در واقع رشته دیگه ای رو مورد توجه قرار بدیم. و راستش رو بخواید چون در زمینه عکس تا به حال توی مهمانی هنر اونجور که باید و شاید تمرکزی نداشتیم، یکی از گزینه‌های پیش روی شورای تجسمی خانه هنرمندان ایران در واقع عکاسیه، ولی راستش الان نمیتونم به 100% بگم که
بله نه متوجه،
ولی بله قطعا با توجه به اینکه دو سال پیاپی روی طراحی تمرکز کردیم قاعده میگه بهتره که رشته دیگه رو هم مورد توجه قرار بدیم.
و سال بعدی این هستش که میدونم البته در این بخش شک مقداری حالا به خصوص در این روزها ما دچار مسائل و در واقع پیچیدگی هایی هستیم که بخاطر گرانی کاغذ پیش اومده، از آثار برگزیده که نمایش دادین، از این آثار در واقع کاتالوگ یا کتابچه دفترچه چاپ شده یا نه دوره های پیش؟ یعنی اگه ما بخوام دوره های پیش آثار ببینیم، آیا حالا اگر بخوام مراجعه بکنیم سایتی هست کجا میشه آثار رو دید؟
ببین ما از شش دوره گذشته که خب کاملا کاتالوگ داریم، کاتالوگ های وزین و در واقع قابل توجهی هم هستن، خب بعضی هاشون حتی مقالات مهمی هم چاپ شده، اما امسال واقعا مسئله کاغذ مسئله بسیار وحشتناکیه. مواجه شدن باهاش و اسبت هزینه هاش برآمدن برای یک نقش به هر حال مستقلی مثل خانه هنرمندان ایران حقیقتا کار سخته. باز با این حال ما همه تلاشمون رو کردیم و با کمک در واقع مدیر عامل محترم خانه هنرمندان ایران جناب آقای رجبی معمار، به هر حال تونستیم که تایتی بود رو کنار بذاریم برای کاتالوگ، ولی خب دیگه این مشکلات مالی و گرانی سرسام‌آور و بی‌منطق کاغذ واقعا مجبورمون کرد که دیگه از هر هنرمند فقط بتونیم یک اثر بذاریم در کاتالوگ. و خب یک بخش های پژوهشی و در واقع به پنل های گفتگوی هم داریم که خروجی های اون بحث ها و در واقع گفتگوها هم در کاتالوگ منعکس خواهد شد و با فاصله فکر میکنم شاید یکی دو ماه دیگر بتونیم که کاتالوگ رو براش برنامه مجزایی داشته باشیم و در یک مراسمی خاص از کاتالوگ رو نمایی بکنیم و ارائهش بدیم به مخاطب.
سپاس از شما خانم مزینانی. من یک بار دیگه خدمت دوستان شنونده بگم که حالا با توجه به اینکه خیلی از گالری ها ممکنه که در ماه مبارک رمضان فعالیتشون کمتر بشه، اما ما در برنامه هفته پیش و این هفته هم اشاره کردیم که اگر علاقمند به هنر تجسمی هستید میتونید به کجا مراجعه کنید. پیشنهاد خانه هنرمندان پیشنهاد بسیار جدی هست، کارهای بسیار خوبی رو میتونیم ببینین. همونطور که خانم مزینانی هم گفتن ساعت کار خانه هنرمندان و گالری ها افزایش پیدا کرده، بنابراین میتونید که از این آثار دیدن کنید.
بله،
سپاس از خیلی خوبی.
بله، تا ده شب
گالری ها قابل در واقع بازدید هستن. افتتاحیه هم 27 اردیبهشت ساعت 5 که امیدوارم که بتونید در خدمت.
بسیار عالی.
سپاس از شما.
خیلی متشکرم خانم مزینانی. درود بر شما. خدا نگهدار. اما رسیدیم به بخش معرفی کتاب. طبق روال برنامه هر روز کتابی رو به شما معرفی میکنیم که مرتبط هست با حوزه هنری که درباره اون گفتگو میکنیم با شما. امروز کتاب مبانی هنرهای تجسمی نوشته پدرام کلیمزاده رو به شما معرفی میکنیم. موضوع این کتاب موضوعی پیچیده و چند وجهی شده است که برای شناخت ابعاد مختلف باید از زوایای گوناگون اون رو مورد بررسی قرار بدید. در این کتاب به موضوع مبانی هنرهای تجسمی از دید شاعران ایرانی که سرچشمه آگاهی خودشون رو از حقیقت فرهنگ ازلی ابدی عرفان اسلامی ایرانی میگیرند و در آثار خودشون به ذات مفاهیم و حقیقت معانی توجه داشتن پرداخت شده. در بخش از این کتاب میخونید هر شی و یا هر شکل دارای ظاهر خاصیه که به اون بافت میگن. درک کردن بافت از یک طرف به کمک حس لامسه و از طرف دیگه توسط احساس بصری میسر میشه و البته گاهی این دو به طور مشترک برای درک کاملتر بافت تأثیر گذار هستند. انسان معمولاً از طریق لمس کردن اشیا به خصوصیات اونها از نظر سختی و لطافت، زبری و صافی و هموار بودن و ناهموار بودنشون پی میبره. و ما از تازه ترین خبرها در حوزه هنرهای تجسمی و سایر هنرها غافل نشیم و در این لحظه گفتگو کنیم با ایرج عباسی، همکار خوب. سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر باشه. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن خبرهای فرهنگی و هنری.
بله حتما ما آماده هستیم، بفهمید لطفا.
خواهش میکنم. عرض کنم یکی از چالش هایی که صنعت نشر باش دست به گریبان هست، حداقل چند وقتی هست که این چالش عمیق‌تر پررنگ‌تر شده، بحث کاغذ هست که در همین رابطه هم آقای حسین انتظامی رئیس کارگاه کاغذ با اشاره به جلسه‌ای که چند روز قبل با معاون اول رئیس جمهور داشتن گفتن که ارز تخصیصی به کاغذ نشر و مطبوعات 4200 تومانی باقی میمونه. در جلسه ای که به همت معاون اول رئیس جمهور با حضور مسئولان همه دستگاه مرتبط با کاغذ مثل وزیر فرهنگ و رئیس بانک مرکزی و نمایندگان حوزه نشر و مطبوعات تشکیل شد، پیشنهاد مشترک وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت و معدن و تجارت بررسی شد